بر علیه فرزند بزرگوارشون امام حسین علیه السلام تا حد شمشیر کشیدن و قیام به سیف اقدام کردن فرازی از صلوات شعبانی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یعمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللاحق لهم لازم. این تیکه نکته کلیدی و اینجا بصیرتیه که این خواص نداشتن، علارغم اینکه عمر سعد لعنت الله علیه و امیرالمومنین در کوفه همسایه بودن، با امام حسین علیه السلام همبازی بود. شبر بن ذلجوشن لعنت الله علیه در رکاب امیرالمومنین در صفین جانباز جنگی با محوریت امام وقتش بوده، ولیکن چی میشه که تغییر موضع میدن؟ به خاطر اینکه در این فقره‌ای که از صلوات شعبانی خدمتتون تقدیم کردم، اگر قدمی از امام جلو بمونن یا قدمی از امام و ولی عقب بمونن، اینا نابود شدنی و زاهق و از بین رفتنی هستن و لازم و لهم لاحق، حتما باید جا پای امام و ولی بذارن.
آقا طباخی، شما اشاره داشتیم به خواص و اینکه بصیرت باید باشه، اما خیلی از عوام هم بودن که در طی همون مدت راهشون رو جدا کردن. آیا برای اینکه ما این راه درست ادامه بدیم، یکیش این نیستش که رهبر خودمون امام زمان خودمون رو بشناسیم که از راهمون منحرف نشیم؟
100% شک نکنیم، شک نکنیم. اصلا ما روایت های متواتر داریم، فاما الحوادث الواقعه فرجو الی روات حدیثنا، در مسائل مستحدثه، در مسائل روز که پیش میاد، حتما باید ما به روات حدیث مراجعه کنیم. ما تو نظامی تو جمهوری اسلامی ایرانی داریم عزاداری میکنیم که الگو و مدل مردم سالاری دینی رو به برکت انقلاب اسلامی در منظومه سپهر سیاسی جهان عرضه کردیم. حتما امام نقش محوری داره. اصلا ما امام زمان رو نشناسیم، امروز شام جمعه هست، پیامبر فرموده من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، کسی که امام زمان خودشو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. بنابراین امام شناسی، عمل به دستورات امام، دقیقا نعل به نعل، یعنی ما باید گام به گام. یه نقل تاریخی است، امیرالمومنین در دوران 4 سال و 9 ماه حکومتشون برای کرمانشاه بازدید اومدن. نقل تاریخ کمیل ابن زیاد نخعی فرماندار کرمانشاه بود، برفی اومده بود، زمستانی بود، بعد از مراسم استقبال رسمی امیرالمومنین با جناب کمیل میخوان به مقر به اصطلاح استانداری برن، امیرالمومنین جلو را میفته، کمیل پشت سرشون، بعد امیرالمومنین لحظه میسته، اینا درس برای من شما جوانان امروز، برای الیت و نخبگان فکری جامعه امروز ما. برمیگرده و نگاه میکنه، دو نفر رد شدن اما یک رد پا هست. امیرالمومنین میفرماید به حق تو شیعه مایی، کمیل پاشو میذاش جایی که پای امیرالمومنین بود. اگر ما میخواییم امروز در دینمون اون اسلام ناب، اون شریعت ناب و مخلص و خالص رو بپذیریم، حتما باید گوش به فرمان ولی و رهبرمون باشیم. و در دوران غیبت این الحمدلله و المنه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، اون شاخه امامت و ولایت به عهده ولی فقیه جامعه و شرایطی که به حمدالله امروز جمهوری اسلامی ایران الگو و سرمشق تمامی مستضعفان جهان است. خدا انشالله ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری سایش و مستدام بداره. این خط مشی امام زمان و پیامبر گرامی اسلام همچنان در این سرزمین ولایت امامت پا بر جا و باقی باشه
انشالله. امیدواریم کسانی که در این شبهای عزیز دلشون در این هیئت‌ها و تکایا هست و حاضر نیستن بیان، اینجا ما با یاد کردن ازشون و حتی دعا کردن براشون بتونیم به نوعی سهم خودمون رو ادا کنیم. حاج آقا از شما هم سپاسگزاری می‌کنم، میان مجلس عزاداری بود، من مزاحم شما شدم. خانم هاشمی از شما هم سپاسگزاری می‌کنم. حتی بخش بعدی گزارشی با شما و شنونده محترم خداحافظی می‌کنم.
به امید خدا سپاسگزارم. ما هم از شما التماس دعا داریم.
خدا قبول کنه.
انشالله از همه عزیزان قبول باشه التماس دعا و فعلا خداحافظ آقای اسماعیلی تا بخش بعدی گزارش شما و هم نوا با مهتاب همچنان ادامه داره. از شبکه رادیوی تهران در کنار شنوندگان عزیز هستیم.
عشقم ای آرامشم بار غمت را میکشم
بار غمت را میکشم
ای مهر من ای ماه من از کودکی همراه من بشنو برادر آه من رحمی نما بر خواهرت نشین سلطان من ای قاری قرآن من از چه بریده هنجرم
ای زاده خیر و نسا آرام جان مرتضا خشکی دلبایت چرا موساقی آب آورم ای عشقم ای آرامشم بار غمت را میکشم
بار غمت را میکشم
ای مهر من ای ماه من از کودکی همراه من بشنو برادر آه من رحمی نما بر خواهرم تنها دل غمی گوید به آوای حزین خواهر ز غصه این چنین قربان جسم بی سرم بر گرد جسم اطهرت آید صدای مادرت تنها کنار پیکرت بیچار ما غنده
خواهرم.
هم نواب مهتاب رو در کنار شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی تهران ادامه میدیم. خیلی سپاسگزارم از پیام ها و تلفن های ارزشمندتون رابطه با موضوع برنامه امشب، اینکه علت رویگردانی مردم کوفه از حضرت امام حسین علیه السلام چه بود. باز هم با ما در ارتباط باشید از طریق 3094 و شماره تلفن 2265-2466. اما در این لحظه ارتباط ما با صحن مطهر و مقدس حضرت امامزاده صالح علیه السلام که قرار هست با جناب آقای حجت الاسلام گواهی صحبت بکنیم، تولیت محترم آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام. حجت الاسلام گواهی، سلام به شما، تسلیت ایام رو پذیرا باشید از جانب بنده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکارخانم هاشمی.
خیلی متشکرم.
و همچنین شنوندگان محترم و عرض تسلیت داریم ایام سوگواری حضرت سالار شهیدان و عبدالله الحسین
سفاس.
یاران با وفای حضرتش، مخصوصا امشب که مزین هست به نام باب الحوائج کربلا حضرت علی اصغر سلام الله علیه.
جناب گواهی لطف فرمایید درباره مراسم این شبهای صحن مطهر امامزاده صالح علیه السلام صحبت بفرمایید، چون مردم به خصوص مردم شهر تهران یکی از حالا جاهایی که هم به زیارت میرن هم برای عزاداری شرکت میکنن و به عنوان مقصدشون هست همین صحن مطهر و مایلن که با خبر باشن.
بله، ما از اول محرم آمد و رفت با شکوه مردم رو در سوگواری از سید الشهدا در حرم مطهر حضرت صالح علیه السلام داشتیم. امروز هم علی‌رغم این که در جاهای مختلف و نقاط مختلف تهران، مخصوصا در استادیوم 100,000 نفره ورزشی آزادی و همچنین مصلای بزرگ تهران، مهدیه تهران، برنامه های ارزم حضور شما که شش ماه ها رو برگزار کرده بودند، مشیر خارگان رو برگزار کردن،
بله،
در صحن مطهر حضرت هم داشتیم که با اجتماع با شکوهی برگزار شده و فردا هم همینجور اهلا من الاصل که به مناسبت شهادت حضرت قاسم علیه السلام برگزار میشه.
بله.
و ایام تاسوعا و عاشورا ما برنامه های مختلفی از نماز صبح که اقامه میشه، زیارت عاشورا همراه با پذیرایی و اطعام به زائرین محترم و مجاورین محترمی که حضور پیدا میکنن، و از فردا هم معمولا عرف در تهران که هیئات مذهبی دستجات متعددی برای عرض ارادت و عرض تسلیت آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم علیهم السلام حضور پیدا میکنن.
درسته.
و قبل از ظهر مراسم سخنرانی و مدحی رو داریم، بعد از اقامه نماز ظهر هم همینجور برنامه هست تا نماز مغرب عشا و آنگاه هم برنامه سخنرانی و مدحی در حرم مطهر برگزار میشه. و در مجاورت حرم مطهر حضرت صالح علیه السلام تکیه بزرگ تجریش خب معمولا مرسومه و تهرانی هم خیلی علاقه مند
بسیار مندن. بله، معروف
اونجا هم برنامه بسیار مفصلی است که 19 شب از اول ماه محرم تا شب 19 هر شب و روز برنامه اونجا ادامه داره که همراه با پذیرایی و اطعام هم در حرم مطهر حضرت صالح هم در حرم در تکیه بزرگ تجریش که تا پاسی از شب میبینیم مردم گروه گروه میان اونجا، هم پذیرایی میشن، هم پذیرایی روحی و هم پذیرایی جسمی میشن و از اونجا خارج میشن. من نکته قابل توجهی رو که باید اشاره کنم، میبینم که در میان این زائرینی که حضور پیدا میکنن حقیقتاً به ظواهر افراد و مردم نمیشه نگاه کرد چقدر عشق، علاقه، ارادت به صحت مقدس ابو عبدالله الحسین در مالامال وجودشون حضور داره و مالامال هست. و انشاءالله امیدواریم که بتونیم نتیجه خوبی هم در پایان این سوگواری ها و عزاداری ها که رفع گرفتاری ها و مشکلات مادی و معنوی مردم هست رو داشته
باشه. الهی که این گونه باشه، الهی که همین گونه باشه. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام گواهی، تولیت محترم آستان مقدس حضرت امامزاده صالح علیه السلام. درود بهتون که میزبان عزاداران حسینی در این شب ها و روز ها هستید. اجر و بهره وافی نصیب شما باشه و نصیب همه عزاداران ان شاء الله. ازتون خداحافظی میکنم. باید باشید. التماس دعا. خدا نگهدارت.
سیری در تاریخ نشون میده که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دلایل متعددی دچار آفت انحراف شد. آفت‌هایی چون تحریف باورهای دینی و بازگشت به باورهای جاهلی، فراموش کردن سیره پیامبر، میل به اشرافیت و ثروت اندوزی و فساد و بی‌عدالتی که از جمله مسائل دردناک و آسیب‌های عمده اجتماعی بود که امام حسین علیه السلام برای نجات امت اسلامی از سراشیبی سقوط تلاش گسترده‌ای را در این راستا آغاز کرد. گرچه روند تغییرات اخلاقی و بروز ناهنجاری های اجتماعی از زمان رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده بود، ولی به واقع مفهوم انحراف جامعه مسلمین از ارزش های اسلامی در عصر امام حسین علیه السلام ابعاد گسترده تری به خودش گرفت و همین دگرگونی ها و انحرافات بود که ابا عبدالله علیه السلام رو برون داشت تا علیه همه این ناهنجاری ها قیام کنه، قیامی که محور اون اصلاح امت پیامبر و امر به معروف و نهی از منکر بود. در همچین شرایطی بود که امام حسین علیه السلام فرمودند: مردم، نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و کسی از باطل روی گردان نیست؟ گرچه دلیل اون همه تغییر و دگرگونی در جامعه اسلامی موارد بسیاری بود، اما چیزی که مهم به نظر میرسه اینه که مردم رفته رفته از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و روش و منش اون دور شدند و مسیر هدایت رو گم کردند. اونها شیفته اشرافگرایی شدند و همین مسئله فساد رو در بین اونها زیاد کرد. با رواج فساد و میل به قدرت طلبی، هر ذلتی رو برای رسیدن به مقاصدشون پذیرفتن و تسلیم حکام منحرف شدند و کار به جایی رسید که برای دستیابی به ثروت اون هم از هر راهی ارزش‌ها رو کنار گذاشتن و این گونه بود که کلام حق دیگه در اونها اثر نمی‌کرد. چنان که امام حسین علیه السلام در بیان همین نکته خطاب به اون مردم سست ایمان فرمودند: در اثر هدایا و غذاهای حرامی که به شما رسیده و لقمه های نامشروعی که شکمهایتون از آن انباشته شده، صدای حق را نمی شنوید و خدا این چنین بر دلهایتان مهر زده است.
همچنان در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. باز هم آرزو میکنم که در این شبها برکت عزاداری ها نصیبتون باشه، بهره بسیار ببرید، معنویت انشاءالله که نصیب تک تک شما عزیزان باشه. هم نوا با مهتاب شبکه رادیویی تهران و حضور جناب حجت الاسلام علی معتمدی مدرس محترم حوزه و دانشگاه که الان در استودیو پخش رادیو تهران هم نوا با مهتاب حضور پیدا کردن و قرار که راجع به موضوع امشب از ایشون بشنویم و یاد بگیریم. جناب حجت الاسلام معتمدی سلام، خوش آمدید، تسلیت ایام رو پذیرا باشید از جناب بنده.
عزم الله حضورنا و اجرکم به مصابنا بالحسین. تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، باشد که انشاءالله این عرض ادب‌ها و خاکساری‌ها و توسلات به حضرت ابو عبدالله و یاران با وفاشون هم مایه های رضایتمندی مادر مکرمشون حضرت صدیقه اطهر و همچنین رضایتمندی قلب مبارک حضرت صاحب باشد انشاءالله.
جناب حجت الاسلام معتمدی، ما با مردمی که امشب هم نوا با مهتاب رو همراهی میکنند از شهر تهران یا شهرهای دیگر، این سوال رو در واقع مطرح کردیم، در میان گذاشتیم، پاسخهایی از جانبشون دریافت کردیم که حالا در خلال گفتگو با شما هم خواهیم شنید. قراره که در فواصل مختلف برنامه دقایقی در کنار شما باشیم و حالا صحبت رو پیش ببریم به نتیجه برسیم انشاءالله در مورد موضوعی که حول محورش داریم گفتگو میکنیم. پرسیدیم و از شما هم دوباره مطرح میکنیم، چه چیزی باعث شد که آحاد مردم کوفه از یاری رساندن به سید الشهدا علیه السلام خودداری بکنن و حتی برن در صفش دشمنان هم قرار بگیرن؟ من به آحاد مردم کوفه اشاره کردم. میدانیم که در بین این حالا کلیت مردم کوفه بخشی از خواص بودن، بخشی عوام بودن، و این رو لطفا برای ما باز بفرمایید اگر بخوایم وارد این ماجرا بشیم. به عنوان مثال خواص چرا دوری کردن از حضرت سید الشهدا علیه السلام و حاضر نشدن که ایشون رو همراهی کنن؟
بله، مستزدید، یکی از برکات بحث در خصوص عاشورا مسئله عبرتگیری از عاشوراست و درست دقیقا هم همین موضوع مردم شناسی مردم کوفه و علاقایده تصمیماتی که در سر و زنگاه ها باید بگیرند و نمیگیرند. سکا خانم هاشمی، ببینید، در جامعه اسلامی وقتی دو طبقه آحاد جامعه، توده های عامی مردم و همچنین خواص بحث میشه، رهبران جامعه، در هر دوره ما این تصمیم بندی سنایی رو داریم، توده های عامی، توده های خواص جامعه. خواص جامعه اونایی که نقش لیدر رو ایفا میکنن، نقش رهبری و راهبری مردم رو ایفا میکنن. حالا در اون موقع مثلا رؤسای قبیله یکی از شخصیت های مهم است، قراء قرآن جایگاه مهمی دارند، مفسرین قرآن جایگاه مهمی دارند، افرادی که نقش استاندار و یا والی اون منطقه رو به عهده میگیرن، اینا نقش جدی ایفا میکنن و هر کسی که به نوعی قدرت و پول دستش هست، به نوعی مردم دور او جمع میشن و هر شنوی دارن. اینا جزء خواص جامعه. اینکه جامعه خواصشون چرا همراهی نمیکنن با آقای امام حسین علیه السلام، بخشیش برمیگرده به تغییر ذائقه است که از زمان خلیفه سوم آغاز میشه. ببینید، الحق و الانصاف، در خلیفه اول و دوم ما این رختخواش های مالی و از بیت المال رو که در خلیفه سوم داشتیم نداشتیم. مخصوصا عمر ابن خطاب مثلا فرزندشون یه بار میاد نقدی میکنه در نوع هزینه کرده پدر که خیلی دارن زاهدانه هزینه میکنن، و تنبیه میکنن فرزندشون رو که در خصوص هزینه کرده اموال بیت المال باید خیلی دقت بکنن. اما وقتی میرسه به زمان عثمان و خلیفه سوم، ما میبینیم ریخت و پاش جامعه بسیار زیاده. مثلا در یک بخشی مالیات منطقه آفریقا وقتی میاد به خزانه داری مدینه، کلن هدیه میکنن به داماد خودشون. این نوع پولها، حالا اعداد و ارقامش در تاریخ بسیار متنوع ذکر شده، و همچنین گاهی اوقات شخصیت هایی مثل زبیر، مثل طلحه، که اینها بالاخره پای رکاب حضرت رسول بودند و جایگاهشون، جایگاه کاریزماتیکی داشتند، خیلی جایگاه مهمی است. اینا میبینیم تا وقتی که آقا رسول خدا از دنیا میران، میان مردم حمله ور میشن به خانه آقا امیرالمومنین که حضرت امیر رو به زور ببرن برای بیعت با خلیفه اول، زبه شمشیر میکشه در دفاع از حضرت امیر، و خب خیشاونده نسبی هم دارن، پسرخاله حضرت امیر است، و حتی انقدر حضرت زهرا زبه رو قبول دارن که در وصیتشون به آقا امیرالمومنین میفهمد پسرمو اگر نمیتوانی اجرا کنی بدم زبیر اجرا کند، انقدر مهم است. ولی خب زبیر به مرور زمان آرام آرام آرام، مخصوصا در جریان خلیفه سوم، انقدر این اموال بیت المال به رایگان و به تاراج میاد در زندگی این شخص، ذائقه‌اش عوض میشه.
یه نکته رو اینجا برای ما باز بکنید. در خلال صحبتاتون از تغییر ذائقه دارید صحبت میکنید و روند این تغییر اتفاق افتادن، اینها عمد نیست، به اشتباه، درسته؟ یعنی من میخوام بیاریم امروزیش هم بکنید برای ما. اگر چنین اموالی به دست هر کسی در هر دوره و زمانی برسد و با اینها زندگی بکنه و بهشون خوب بگیره، عادت بکنه، اون ذائقه رو اصلا ذاتن عوض میکنه، یا اینکه نه، مثلا کسی مثل زبیر میدانست ولی با اینکه آگاه بود و آگاهی داشت، عمدن عناد میورزید و به دنبال دنیا طلبی خودش بود، یا اینکه نه، دیگه اصلا اینقدر مسخ شده بود در واقع، دوچار اشتباه شده بود، که اصلا خودش هم نمیدانست داره به خطا میره.
ببینید، اون قسمت اولتون باید به نظر ماست، این پول این ویژگی رو دارد، این پول های نامشروع، یعنی پول نامشروع دانستی یا ندانستی وقتی میاد تو زندگی انسان تغییر ذائقه ایجاد میکنه.
از همین اتفاق
پناه بر خدا. یعنی اگر مخصوصا که جامعه واسهش دیگه خیلی مهم نباشه حلال حرام، حلال حرام وقتی رعایت نشود عملا مخلوط و مخصوصا که خب انسان ها میفهمن که آقا این پولی که الان من دارم در میارم این انصاف نیست، این حرام است، این حلالیت توش نیست.
حداقل این که اولش دانسته میاد و دیگه اثرات خودشون
بعدش اثرش ذائقه که عوض شد انسان عادت میکنه به این پول. بعد حالا یهو آقا امیرالمومنین بعد از 25 سال خانشین میاد حکومت رو میگیره دستش، بعد میگه این پولا رو پس بدید. حاضر نیستن پس بدن. چرا؟ چون با این پول جایگاه اجتماعی پیدا کردن. مثلا وقتی به زبیر میگه حتی اگر شما مهریه زنانتون شده باشه باید برگردونید، چون مستظر در زمان همون اوایل اسلام و اعراب در هنگام ازدواج و خواندن عقد مهریه رو فی المجلس میدادند، یعنی پول داده میشد به همسرانش. حضرت میفهمید این پولای نامشون اگر رفته باشه دست همسرانتون اونا رو من برمیگردونم. خب این ذائقه عوض شده، این جایگاه اجتماعی هم که با این پولها به دست اومده، لینک هایی که بسته شده یا گروه ها و افراد مختلفی که به واسطه این دارا بودن با انسان تعامل میکنند و میان میرن، شما یهو میخواهید اینها رو همه رو یهو ازشون بگیرید. این بر نمیتابه و طبیعتا این پولها فقط نمیاد که استفاده بشه، این پولها میاد که باقی بمونه، تبدیل به رسانه میشه، شبنامه میشه، همه چیز میشه، برای بقای خودش دستور نمیداره و هر کاری تن میدهد. در صورت جامعه زائقش به واسطه این پولها، جامعه خواص، جامعه خواص آرام آرام زائقشون تغییر پیدا میکنه. بعد میاد جلو، مثلا شما ببینید سعد ابی وقاص، سعد ابی وقاص فاتح بزرگی است برای جهان عرب و خب ایران رو هم، سامانیان رو ناگفته نماند که ساسانیان رو هم همین سعد ابی وقاص شکست داد. جایگاهش خیلی مهمه و البته وقتی میرسه پاره بیعت به امیرالمومنین میگه من با این درگیری ها کاری ندارم، یعنی بین معاویه و بین حضرت امیر فرق قائل نمیشه، فقط درگیری قدرت میپندارد، در حالی که حق کجاست باطل کجاست اینو دیگه نمیبینه. واقعا نمیبینه، یعنی عینک دیگه نمیذاره،
چشمان انقدر گرفته میشه
دیگه
که
حقو نمیبینه.
حق رو نمیبینه.
بعد جالب اینجاست که همین آدمی که حقو نمیبینه بعد پسرش عمر سعد میاد واقعی کربلا رو رقم میزنه. چند سال طول میکشه؟ حضرت رسول سال 11 از دنیا رفتن، درست. کربلا در سال 61 قمری، 50 سال در طول این 50 سال آرام 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 نسل اول، نسل دوم، نسل سوم یه کاری انجام میده که ریشه یابی میکنیم، میبینیم در میگرده به این پول ها. حالا اگر وقت داریم من ادامه بدم برسونم به یک بخش بعدیش.
بسیار عالی. بله، فرصت که حتما برای در واقع نتیجه گیری از بس که با شما آغاز کردیم در اختیارتون قرار خواهیم داد. تا پایان برنامه در دو بخش دیگه فکر می‌کنم با جناب حجت الاسلام معتمدی راجع به همین ماجرا گفتگو خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنم که توی بخش‌های بعدی هم شنونده این قصه باشید تا در نهایت ان شاءالله که بتونیم بهره خوبی ببریم، نتیجه خوب بگیریم از این ماجرا. اگر مایلید درباره این موضوع با ما گفتگو کنید 3094 و 2265 2466.
به نام نامی سر بسمی تا آلا سر بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر فقط به تربت اعلا سجد خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر
به نام نامی سر بسمی تعالی سر بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق که پر شده است جهان از حسین سر تا سر نگاه کن به زمین ما رأیت الا تن به آسمان بنگر ما رأیت الا سر
ما رأیت الا سر ما رأیت الا سر
سری که گفت من از اشتیاق لبریزم، به سرسرای خداوند میروم با سر، هر آن چه رنگ تعلق مباد بر بدنم، مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر. سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرکه آبس اجننی گویان، درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر. بنازم ام وهب را، بنازم ام وهب را، به پاره تن گفت برو به معرکه با سر، ولی میا با سر.